أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليبا غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. در سوره مبارک فاطر گاهی برهان توحید، گاهی برهان وحی و نبوت، گاهی هم برهان معاد مطرح است. ضمن خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق هم ارائه می شود. در جریان توحید ذات اقدس اله چند تا برهان اقامه کرد، بعد به مردم فرمود به این که این بت‌هایی که شما می پرستید یا فرشته هایی که می پرستید خواه برای اونها صورت قرار بدید، تمثیلی، تمثلی، تندیسی قرار بدید یا ندید، اینا چه کار کردن؟ شما یا باید دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. دلیل عقلیتونم یا به صورت قیاس اقترانیست یا به صورت قیاس استثنایی. اگر اینها اله باشن، معبود باشن، شایسته عبادت باشن، باید یک چیزی رو خلق کرده باشن، یک، یا شریک خالق باشن در آفرینش، دو. اگر یه موجودی چیزی رو خلق نکرد، قدرت خالقیت نداشت، شرکتی در خالقیت هم نداشت، پس یه موجود ممکن و نیازمند است، مخلوق است. اگر مخلوق است دیگر رب و معبود نخواهد بود. بعد فرمود به این که شما خلیفه ذات اقدس الهی. تعبیر خلافت در قرآن کریم مراده فرمودی که متنوع است. گاهی قومی رو با یه سرنوشت خاص ذکر میکند، بعد به قوم دیگر بفرماد شما رو ما بعد از اونها آوردیم. این معناش این است که شما جانشین اونهایید، گرچه در اونجا هم می شود گفت شما خلیفه خدایید در زمین. قبلا اونها خلیفت الله بودن، الان شما خطیبت اللهید، ولی این معنا شاید ظاهرتر باشد که خداوند شما را جانشین اونها قرار داد. قوم نوح را برد، شما را آورد. قوم عاد و ثمود را برد، شما را آورد. این سمه‌ای که در بعضی از آیات هست یا کلمه بعدی که در بعضی از آیات هست، این مشعر میتواند مشعر اون باشد که شما جانشین اونهایید. اما طایفه دیگر آیاتی است که میگوید خدا شما را خلائف در عرض قرار داد، گاهی با حرف جر که خلائف فی الارض، گاهی بدون حرف جر خلائف الارض. اونجایی که دارد خدا شما را خلائف الارض قرار داد، سخن از قوم و قبیله و ملتی نیست، ظاهرش آن است که خلیفت اللهی. این خلیفت الله بودن که خدای سبحان شما را جانشین خود در زمین قرار داد، برای آن است که شما زمین را آباد کنید و در زمین آباد به سر ببرید. این تعبیرهایی که در سوره مبارکه اعراف، انعام، یونس به مانند آمده است ملاحظه فرمایید. در سوره مبارکه یونس به این صورت آمده است، آیه 13 بعد، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم. این میتواند معنیش باشد که شما جانشین اونها شدید، اونها را از بین بردیم، شما جانشین اونها شدید. این که فرمود بعد از اونها آمدید و جانشین اونها شدید، معناش این نیست که خلیفت اللهید، معناش اینه که خلیفه اونهایید. در سوره مبارکه اعراف آیه 69 این چنین است، فرمود وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. خب این مشعر به آن است که شما خلیفه قوم نوحید، پشت سر اونها آمدید. در همون سوره مبارکه اعراف نسبت به عاد و ثمود هم مشابه این تعبیرها را دارد که شما بعد از اونها آمدید. آیه 74 سوره مبارکه اعراف این است که وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. خب گاهی دارد من بعد قوم نوح که آیه 69، گاهی دارد من بعد عاد که آیه 74 از همون سوره اعراف است. اینا مشعر به آن است که این نسل خلیفه نسل قبلی است. اما در بعضی از آیات دیگر سخن از بعد و ثم و امثال ذلک نیست. نظیر آیه 165 سوره مبارکه انعام اونجا به این صورت آمده است، فرمود و هو الذی جعل لکم خلائف الارض. خب این با قوم و ملت خاصی سخن نفرمود، فرمود خدا شما را خلائف ارض قرار داد. خب پس همه امکانات را مسخر شما قرار داد، یک، و از شما به جد طلب آباد کردن زمین را مسئلت کرد. فرمود وسته و الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، به جد از شما خواست که زمین را آباد بکنید. این الف و سین و تا در استعمره نظیر استکبره برای شدت کار است. خب پس بنابراین گرچه هر قومی نسبت به قوم دیگر جانشین اونها هستند، ولی کلن نسبت به ذات اقدس اله سمت خلافت را دارن. بعد فرمود به این که شما را خداوند در زمین آفرید، حال شما که به غیر خدا تک تک کردید برهان اقام بکنید در مسئله. برهان را در سوره مبارکه سبع که قبل از فاطر است مبسوط‌تر ذکر کرد، اینجا یه قدری محدودتر ذکر کرد. خب آیه 39 همین سوره فاطر این است، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره. گاهی لام در برابر علا و علا در برابر لام است که مفید نفع و ضرر است. من اهتدا فر نفسهی من دلف علیها، این لام و علا معنیش نفع و ضرره. گاهی در صدد بیانی است که عمل مختص به عامل است، از عامل جدا نمی شود. اون لام لام اختصاص است نه لام نفع، لذا در ایمان و کفر هر دو جا لام به کار برده می شود. اگر کسی ایمان بیاره فر نفسهی، کافر بشود فر نفسهی. نظیر آیه سوره مبارک اسراء که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این از سنخ مشاکله نیست که چون جمله قبل با لام آمده جمله بعدم با لام آمده، بلکه لام لام اختصاص است، یعنی عمل عامل رو رها نمی کنه. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که وقتی کسی مؤمن باشد آیات الهی بر او تلاوت می شود، زادت هم ایمانا. وقتی کافر باشد آیات الهی بر او تلاوت می شود، زادت و رجتن الی رجسه. اینجا که فهمد فعلیه کفره ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، کفر اونها افزوده می شود. افزایش کفر در برابر آیات الهی است. اگر فهمد برنزل و مل قرآن ما هم شفا هم رحمن، بعد فهمد ولا یزید الظالمین الا خسار. یا همین آیات الهی وقتی بر مؤمنان قرائت می شود، زادت هم ایمانا، مزاد تلیت علیهم زادت هم ایمانا. اما در برابر کفار فرمود زادت هم رجتن الی رجسه. سرش این است که الان شما بهترین میوه و شادابترین میوه رو وقتی به انسان سالم میدید، این تناول میکنه و فربه میشه، ولی به کسی که دستگاه گوارش او به زخم مبتلاست و میوه خام بر او ضرر دارد، هرچه این میوه شیرین پر آب را بیشتر مصرف بکند، دردش بیشتر میشود. این میوه تقصیر ندارد، او در برابر این میوه عکس العمل حادی دارد. آیات الهی نور از هرگز کسی را گرفتار ظلمت نمی کند، ولی قلب انسان تیره که در برابر این نور قرار می گیرد، عکس العملی نشون می دهد به صورت کفر و ارتداد و اشکال، لذا دردش افزوده می شود. پس بر نزل و بر قرآن ما به شفا و رحمت المؤمنین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین آیه باعث می شود که مرض اینها بیشتر می شود، برای اینکه اینا که فی قلوبهم مرضون، وقتی آیه الهی می آید اینای انکار تازه دارن، نفرتی تازه دارن، استکبار تازه دارن، سیئی بر سیئات اینها افزوده می شود. این سیئی که بر سیئات اینها افزوده می شود، منشأ آمدن این آیه است. نه معاذ الله آیه سیئه رو اضافه کند، آیه مثل اون میوه شاداب و شیرینه، این در برابر او عکس العمل بد و تلخ و زشت نشون میدهد، بیماریش بیشتر میشود. فعلیه کفره ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم، در پیشگاه ذات اقدس اله جز غضب الهی چیز دیگر برای اینها بازدهی ندارد. و بله کفر دیگه نسبت به ذات اقدس اله، اون جایی که آیاتی که داره تلان بعد پرباد که اند مجی آیه، وقتی آیه بیاید اینا کفرشون بیشتر می شود، وقتی آیات الهی نازل بشود اند مجی فلم ما جا اهم نزیرون ما زاده هم الا نفورا، که همه آیه 42 است که الان در پیش داریم. یعنی وقتی که آیه الهی، وحی الهی، نبوت، رسالت می آید، تنفر اینها بیشتر می شود. خب این که معطر است، نباید تنفر پیدا بشه. چرا اگر آیه الهی بیاید، وحی نبوت بیاید، تنفر اینها بیشتر می شود؟ یعنی معاذ الله آیات الهی نفرت انگیز است؟ یا نه آیات الهی مثل سیب و گلابی شفاف و شاداب و شیرین است، این چون زخم معده دارد دردش بیشتر بشود، این چون قبول نمی کند، این هضم نمی کند، چون هضم نمی کند دردش بیشتر میشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن، اما همین شفا و رحمت ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی همین قرآن باعث افزایش کفر می شود. چجوری باعث افزایش کفر می شود؟ برای که یه آیه که نازل می شود و یه کفر جدید داره، یه اعتراض جدید داره، استکبار جدید داره، یه معصیت جدید داره، کفرش افزوده می شود. حالا که کفرش افزوده شد در پیشگاه ذات اقدس اله، این کفر زائد چه بازدهی دارد؟ می فهمد بازدهش مقت زائد است، غضب زائد است، عذاب زائد است. فمن کفر فعلیه کفره ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. روی عظمت و اهمیت مطلب این جمله تکرار کرده. غرض این است که دردشون بیشتر می شود، یعنی کفرشون، و کفر زائد باعث عذاب زائد و خسارت بیشتر است. حالا برهانی که اقامه میکند میفهمد به این که قل ارعیتم، یعنی اخبرونی، شرکاکم، شرکاکم نه همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، نه اونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بیان کردن که نارا شرکای در اموال قرار دادید، گفتید فرون مقدار مال مثلا فرون بت هست، فرون مقدار گوسفند یا گندم مال فرون بت هست. از اون سخن شرکت در مال نیست. شرکت در عبادت که شما اینها رو شریک الله قرار دهید در عبادت. شرکاکم الذین تدعون من دون الله، ارونی یعنی اخبرونی، اینها چه کردن؟ مازا خلق و من الارض، اگر این به صورت قیاس استثنایی، اگر اینها رب باشن، این مقدم باید خالق چیزی باشن یا شریک در خالقیت باشن، این تالی، و تالی باطل فالمقدم و مثله. یا به صورت قیاس اقترانی بیان کنید، بگید فلون بود خالق است یا فلون بود شریک خالق است در آفرینش چیز. این سقرا، هر موجودی که خالق باشد یا شریک خالق باشد رب و معبود است این کبرا، پس فلون بود رب و معبود است. این نتیجه، نه قیاس اقترانیست نه قیاس استثنایی، فرمود کاری ندارید. این دلیل عقلی. دلیل نقلی هم اینه که آیه روایه کتاب آسمانی صحیفه از صحایف الهی نیامده که شما را به بت پرستی ترغیب کند. که چرا؟ این قدرت را دارد که چیزی خلق بکند دیگه، چه ناقص. خودش نیازمنده به آفرینش نیست. یک آفرینندگان، آفریننده را همراهی میکند، شرکت میکند در آفرینش چیزی. این کمال قدرت است. حالا بازتر از این رو سوره مبارک سبق که قبلا خوندیم الان باز بازگو میکنم انشاءالله. نمیخواد، ولی این او احتیاج نداره، ولی این نقص نیست. لازم نیست که او احتیاج داشته باشد، این همکار اوست. چهار قسم بود که در سوره مبارک نساء سبق الان بازگو میکنیم، یا لااقل سه قسم. خب بس چه قیاس اقترانی، چه قیاس استثنایی، هیچ کدام در کار نیست. مازا خلق من الارض یک ام لهم شرک فی السماوات، نیست. پس این برهان عقلی ندارید. ارونی، این ام عطف بر اون ارونی است، یا دلیل عقلی بیارید یا نه. ما یک کتابی آسمانی در به شما دادیم که در اون کتاب آسمانی اجازه داده شد که شما بت ها را بپرستید. ام آتیناهم کتابا فهم على بینه من الله، یا بینه از این مدعا. پس نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. اینکه یکدیگر را با بت پرستی ترغیب میکنید جور نیرنگ و فریب و تبلیغ زور چیز دیگر نیست، بل این یعید ظالمونه بعضهم بعضا الا غرورا. جامع همین اقسام در آیه 22 به 23 سوره مبارکه سبأ بود که گذشت. در آیه 22 فرمود قل الذین زعمتم من دون الله، غیر خدا، یعنی بت‌هایی را که شما دعوت بکنید اونا را میپرستید عبادت میکنید، اینا رو بخواید ببینید اینا چه کارن. هیچ کدام از این سه چهار تا کار از اونا ساخته نیست. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات، یه ذره از ذرات موجودات آسمانی ملک اینها نیست، کلا ملک خدای سبحانه است که تبارک الذی بیده الملک. دو، ولا فی الارض، در زمین چیزی اینها مالک نیستن. پس نه موجودات سپهری در اختیار اینهاست نه موجودات زمینی. و ما لهم فیهما من شرکن، نه تنها بل استقلال مالک نیستن، شریک مالک هم نیستن. خدا مالک سماوات و الارض است، به یده الملک. اینها شریک مالک هم نیستن که یک گوشه از اشیای عالم را به شرکت مالک باشن. سوم، و ما لهم منهم من ظهیر، یه وقت است که قبول کردید که اینها به استقلال مالک نیستند، یک، به شرک مالک نیستند، دو، و ولی ادعا میکنید که خدای سبحان که خواست بیافریند یا تدبیر کند، اینها ظهیرن، پشتیبانن، پشتبانه خدا، که یک گوشه از کار به دست اینهاست. فقط اینم که محال است. و ما له لله منهم من ظهیرن، خدا از اینها به عنوان یک ظهیر و پشتیبان کمک نمیگیرد. قبلا هم دسته این آیه گذشت که وقتی میگن تظاهرات، تظاهرات نه یعنی ظهور، یعنی زهر، یعنی پشت به پشت هم دادن، پشتیبانی کردن، پشتوانه فلونکارن، اینه میگن تظاهرات. و ما له من دهیره. چهارم یا پنجم، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اینو در آیه بعد فرمود. فرمود اینا که مالک آسمان نیست، چیز ذره‌ای در آسمان ملک اینا نیست، ذره‌ای در زمین ملک اینا نیست، در ذره‌ای شرکت ندارن، در ذره‌ای پشتیبان و پشتوانه نیستن، پس هیچ کارن. میمونه مسئله شفاعتی. شما گفتید ها اولا شفاعا اولا در الله، شفاعت حق است، اما شفاعت رو خدا به انبیا و اولیا داده به اذن او، به این سنم و بسن که اجازه نداد که. اونها که محال است، یعنی بل استقلال، به شرکه، بل مظاهره سهمی داشته باشن، محال است. میمونه مسئله شفاعت، شفاعت حق است ولی به اذن خداست، خدا به اینها شفاعت اجازه نداده. ولا تنفع الشفاعت عند الله سبحانه وتعالی الا لمن اذن له، بگیره که معذور نیستن که. خب اقسام قبلی که محال است، اون قسم که ممکن است به اذن خداست، اذن خدا هم که مال انبیاء و اولیاء است. اون آیه جامع تر از آیه محل بحث سوره مبارکه فاطر هست. فرمود به این که اینا هیچ کارن. بعد از اون برهان در آیه 41 برهان دیگر اقام میکند. میفرماد به این که اشیا همونطوری که در اصل آفرینش محتاج به ذات اقدس الهستن، در نگهداری و پرورش و پردازش هم محتاج خدای سبحانن. این طوریست که اشیا در حدوث محتاج به حق تعالی باشن، در بقا معاذ الله بی نیاز باشن. خدای سبحان که بدون شرکت و بدون مظاهره کل نظام را آفرید، همون خدای واحد احد به تنهایی، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، اینا را نگه می‌دارد که مواد از بین برون. پس احداث اینها به قدرت حق است، ابقای اینها به قدرت حق است. در احداث اونها نه بالاستقلال سهیمن، نه بالمشارکه سهیمن، نه بالمظاهره سهیمن. در ابقا هم به شرح ایزن، نه بالاستقلال، نه بالمظاهره، به شرکه، نه بالمظاهره، نه در احداث، نه در ابقا. پس اینا بیکار محضن. بت پرستا رو حال این رو تو تا بله، در سوره مبارکه طلاق اونجا که فرمود الله الذي خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن، اونجا یه روایت نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که حضرت دستان مبارکشون رو هم گذاشتن، فرمود ارضن و سماون، ارضن و سماون، ارضن و سماون. زیل این آیه سوره طلاق که فرمود الله الذي خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن، اگر زمین مثل سماوات است پس ارزین سبع دیگه. اونجا این روایت نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که همون ارزن و سماون، ارزن و سماون. خب بنابراین چه در احداث چه در ابقا، غیر خدا لا بالاستقلال، لا بالمشارکه، لا بالمظاهره هیچ سهمی ندارد. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، اینا بیافتند، با اراده خدا اینها رو نگه می‌دارد. این پرنده ها را فرمود ما با اراده نگه می‌داریم. شما بالاخره الان دستتون چند کیلوست؟ این رو همجور نگه داشتید، با چی نگه می‌دارید دستتون رو؟ این دستتون رو که اینجور نگه دارید، این دست یه چیز سنگینه دیگه، اگر رها کنید ارادتون رو بردارید می‌افته دیگه. با اراده نگه دارید، اراده کرده این دست نگه میدارید میمونه دیگه. اگر ذات اقدس اله اراده کرد سماوات نگه میداره، زمین رو نگه میداره. پرنده ها را در آسمان صافات و یقبزنه با اراده او نگه می داره. اگر کسی من عرف نفسه رو خوب دقت کند، عرف ربه هش هست. بلاخره این جسم سنگینی دیگه، این دست چند کیلو وزنشه، شما اراده کردی یه جور نگه داری میمونه دیگه، این با اراده شما میمونه، این دیگه با چوب و عمود که نمیمونه که. اراده کردید بیارید پایین، اراده کردید بیارید برید، هم کاری که اراده کردید میکنید. اینا که ورزشکارن این هیکل 60-70 کیلو رو 5-6 متر پرت میکنن اون طرف در، این با اراده پرت میکنن دیگه. اگر چون چه یه جسمی رو از جایی بخواد برداره به جای دیگه بذاره، اون با اراده کار میکنه. یه وقت از یه جسم 60 کیلو رو از جای به جای حل میکنه، یه وقتی این بدن 60-70 کیلو رو جای دیگه پرت میکنه، اینم با اراده نفسه دیگه. کی این برد بدن رو 5-6 متر بعد پرت میکنه؟ خب اگر چون چه انسان با اراده این کار رو میکند و برش هست و یه جسم سنگین رو با اراده نگه میداره، البته خسته میشه، ولی ذات اقدس الهی خستگی درش نیست. افعینا بالخلق الاول، فرمود خدای سبحانه اینا رو نگه میداره. حالا اگر جاذبه شد یا علل و اعمال دیگر شد و علم ثابت کرد، اون هم مخلوق الهی در تحت تدبیر خداست. فرمود چه در احداث چه در بقا، هیچ کدام از این امور ششگانه نصیب غیر خدا نیست، لا بالاستقلال، لا بالمشارکه، لا بالمظاهره، لا فی الحدوث و لا فی الابقا. پس بنابراین در حدوث و ابقا، احداث و ابقا، حدوث و بقا، غیر خدا هیچ سهمی نداره. حالا شما تو این بحثی که سید انصار رضوان الله زیلین چهار طایفه رو ذکر کرده، اون اقوام و ملل و اونها حکمشون روشن است. درباره ایرانی ها و فرس که ایشون تعبیر دارن، اون ایرانی های قدیم، فرس قدیم، اینها روحانی کواکب را، نه خود کواکب را، روحانی کواکب، اون ارواح کواکب را می پرستیدن و خود جرب کواکب را قبله خود قرار می دادن. یعبدون ارواح کواکب و روحانی کواکب و یتوجهون الیها، منتها تندیسی چیزی نداشتن. این روز بررسی کنید که آیا در ایران قدیم این تفکر بود یا نه، اینا موحد بودن و کم کم مثلا یه سلسله اناس انصار پرستی یا آتش پرستی یا گرامی داشت آتش بماننده اون راه پیدا کرده، نه اینکه مثلا اون ایرانی های قدیم اینا رو می پرستیدن. شما فرمایشون اینه که فرس قدیم بالاخره یه زمین شرکی درشون بود. البته بعد از جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه کل خاورمیانه اصلاح شده است، منتها زودتر از همه یونان به فکر توحید افتاد، اما با مسموم شدن سقراط که زهر را چشید در راه توحید، بعد توانست ارسطو و افلاطون تربیت کند، اونطوری که ابو ریحان بیرونی نقل میکند. او دیگه شهید سیاسی که نبود، شهیدهای نظامی و شهیدهای زمان و زمین و آب و خاک که نبود، او رو در راه توحید شهید کردن دیگه سقراط رو، که این فکر الهی رو باید رد کند و از خودش، این هم الهیت رو پذیرفته بود به شهید شد. غرض اینه که ایشون چهار گروه ذکر میکنن. یکی از درباره ترساها که تسلیس است روشنه، درباره مشرکان که بعضی ها ملائکه را میپرستیدن منتها تندیسی نداشتن، اینم هست. بعضی ها ملائکه را یا مثلا قدیسین بشر را میپرستیدن، برای اینها تندیسی به جسمی درست میکنند، اینم روشن است. درباره ایرانی ها که اینها ملائکه نم، روحانیت کواکب را میپرستیدن و کواکب را هم قبله خود قرار میدادن و یه تندیس یا عناصر را میپرستیدن. آیا همین چیزی تاریخ اثبات میکند یا نه؟ خب فرمود ان الله یمسک السماوات والارض، پس احداث و ابقا در همه امور، این امور ششگانه مخصوص ذات اقدس اله است. ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، اگر آسمان و زمین بخواهن بلرزن و سقوط کنن خدا حافظ است، نمیگذاره. ولئن زالتا یعنی این اشرفتا علی الزوال، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدای سبحان بکنند. خب همون خدایی که کل این آسمان با این قدرت رو نگه می‌دارد میتواند خیشتندار باشد، از گناهان ما هم صرف نظر کند، این بار را ببرد. حلیم در فارسی عربی معادل فارسی ندارد. ما صبر غیر از حلیم است. به انسانی که حلیم است در فارسی میگیم بردبار. این بردبار مرکب است، یعنی این بار رو میبره. این حرف سنگین یا این کار سنگین را که در علیه او انجام دادن، این بار رو میتونه ببره. خم به ابروش نمیاد مثلا، تحمل نمیکنه. اما یه هر کلمه بسیطی که بتواند ترجمه حلیم باشد فعلا تو دسترس نیست. حلیم با دو تا کلمه بردبار یعنی کلمه مرکب ترجمه می شود. خب اون خدایی که این بار سنگین آسمان و زمین بره، در برابر معصیت ما هم حلیم است و زود تصمیم نمی گیرد، نمی رنجد، عصبانی نمی شود، امید بخشش است. لذا غفوران را کنار رو ذکر کرده. فرمود مشرکان حجاز شنیدن که یهودی ها و مسیحی ها و بعضی از اهل ملل و نهل پیامبری برای اونها آمده، اینا پیامبرشون رو تکذیب کردن. اینا گفتن اگر برای ما پیامبر آمده بود ما حتما میپذیرفتیم، پیامبرمون رو تکذیب نمی کردیم. اینا الله را قبول داشتن به عنوان خالق کل، به عنوان مدیر کل، به عنوان رب کل، اما گرفتار ارباب متفرقه بودن. اینا سوگند یاد کردن و اقسم بالله جهد ایمانهم با یه سوگند غلیظی که لئن جاءهم نذیرون، اگر پیامبری از طرف خدا بیاید همون طوری که برای اهل کتاب آمد، لیکونن اهدا من اهد الامم، از یکی از این امتها هدایت شده تر بودن، مهتدی تر بودن. این اهدا من اهد الامم به چند وجه تفسیر شده. یکی از معانیش این است که ما از بعضی از این امم اهدا بودیم، اهدای من جمیعهم نبودیم، اهدای من اهد الامم بودیم. تفسیر دیگر این است که ما اگر پیامبری بود ما هم در ردیف یکی از امم بودیم، اینها جزء اممی بودن که پیامبر داشتن، ما هم جزء امتان امتی هستیم که پیامبر داریم. پس ما که اهد الاممیم اهدا هستیم نه از اینها، چون حذف متعلق روشن می کند که اهدای از کی هستیم، یعنی اهدای از همه. خود ما اهد الامم می شویم. مسیحا اهد الاممن، یهودی ها اهد الاممن و سابعین اهد الاممن، ما هم جز اهد الامم بودیم. الان جز اهد الامم نیستیم برای که پیامبر نداریم. ما اگر پیامبر می داشتیم جز اهد الامم بودیم یک، و اهدا هم بودیم دو. این من اهد الامم از باب اینکه اگر ما پیامبر داشتیم خب اهد الامم بودیم، این چیز روشنی است. اهدا بودن اینها هم ادعاست. پس این اهدا من اهد الامم یا این من تفضیلی است که از بعضی از امم ما اهدا بودیم، یا نه ما که خودمون من اهد الامم محسوب می شدیم اهدای از دیگران بودیم. این سوگند اینها لیکونون اهدا من اهد الامم. فلما جاءهم نذیرون ما زادهم الا نفورا، قبلا شرک داشتن الان شرکشون بدتر شد، و اینکه بعدن گرفتار معصیت بیشتر شدن برای اینکه قبلا مشرک بودن بدون پیامبر، الان مشرکن با پیامبر، نفرت اینها، استکبار اینها، معصیت اینها دوچندان شده است. ما زادهم الا نفورا، برای اینکه اینا عکس العمل نشون میدهند. نذیر ولا یزید و ظالم الا خسارا، از این سخ است. نه اینکه آمدن این پیامبر باعث زیادت نفرت بود، بلکه آمدن نور آفتاب برای کسی که اعشاست خب چشمش درد میگیره، این باید بره توی غاری. شمس آسیبی نمیرساند، این نمیتونه در برابر نور آفتاب قرار بگیره. اگر آفتاب طلوع بکنه این باید یه جای دیگه باشه، وگرنه درد میکشه. این نه برای آن است که آفتاب زیانبار است و آسیب رسان، بلکه او مریض است، در برابر آفتاب قدرت تحمل ندارد. اما در بحث هایی که آیا اهل بهشت از ذکر لذت میبرند یا نه، البته لذت میبرند، اما ثوابی در کار نیست که مثلا این ذکر واجب باشه برنها یا مستحب باشه. مثل اینکه فرشته ها لذتشون در ذکر الهی است، اما حالا برنها واجب باشه یا مستحب باشه نیست، بلکه در بهش شریعت نیست که این کار برشون واجب باشه یا مستحب باشه. در بعد از مرگ هیچ تکامل علمی فراوان است، بسیار از حقایق بر اینا کشف می شود، یک. و تکامل عملی به هیچ وجه نیست، دو. یعنی یک کسی برابر یک کار واجب انجام بده یا یک کار مستحب انجام بده ترقی بکنه نیست، چون جا شریعت نیست، دستوری نیست، تکلیفی نیست و مانند آن. سه، تکامل عملی اینها با شفاعت اولیای الهی یا توسل دیگران برای اونها کاملا اثر دارد. چهار، آثاری که خودشون گذاشتن پشت سر هم به اونها میرسد. اذا مات ابن آدم این قطع عمله الا از چند چیز. شش یا پنج، طلب مغفرتی که دیگران برای اونها میکنن تبرعن یا نیابتن به اونها میرسد. یک کسی نیابتی از اونها حج یا عمره انجام میده به اونها میرسد، نیابتی از اونها روزه میگیره به اونها میرسد. یا نه، نیابت نیست، اهداء ثواب است، یه کار خیر انجام میدهد بس ثواب را به روح او اهدا میکند، این بهش میرسد. همه اینها درست است، اما خودش یه کاری انجام بدهد که بر او واجب باشد یا مستحب باشد، این طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، فردا یعنی بعد از مرگ شریعتی، حسابی، کتابی، دستوری که چی واجب باشه چی مستحب باشه اینا نیست. حالا بقیه سوالات انشاءالله برای روز چهارشنبه، چون فردا رو گفتن تعطیل است. والحمدلله.